آخر ما تو دوران صفوی آدمایی رو داریم مثل شمس‌الدین خفری، مثل صدرالدین دشتکی، که اینا کسایی هستن که هم از طرفی عالم دینی هستن و هم از طرف دیگه ریاضیدونن. ما مثلا می‌بینیم که شمس‌الدین خفری که لحاظ زمانی همزمان حتی با کوپرنیک در غرب هست، او همچنان مشغول مدل‌های غیر بطلمیوسی مکتب مراغه است و داره مدل‌های جدیدی واسه عطارد طراحی می‌کنه. همچنین صدرالدین دشتکی که حالا یه مقدار قبل‌تر هست، بود هم همینطور درگیر این مسائله، یعنی مسائلیه که توی تیمه دوم جهان اسلام مطرحه. ولی تو بعضی رشته‌های دیگه مثلا فرض کنید مثلا اپتیک یعنی نورشناسی هندسی، ما دانشمند درخشانی نمی‌بینیم، اثر درخشانی نمی‌بینیم. ولی باز مثلا تو فلسفه که شما مثال زدید، ملا صدرای شیرازی هست و داره مسئله های فلسفی ارسطویی رو به شیوه نوین حل میکنه، متفاوت با اون شیوهی که مثلا ابن سینا اونها رو حل میکرده. به خاطر همین هم که شما مثال زدید، دورانی است که تو بعضی رشته ها ممکنه که تحولات بیشتر باشه، تو بعضی رشته ها ممکنه تحولات و دستاوردها کمتر باشه. حالا جالبه تو دوران مثلا شاه سلطان حسین که مثلا دوران افول حکومت صفوی هست، دوران درخشانی است در ساخت استرلاب‌های بسیار دقیق. می‌دونید استرلاب یک ابزار نجومی بسیار دقیق است که برای اینکه درست کار بکنه باید خیلی با جزئیات و فناوری بسیار بالا ساخته بشه. استرلاب‌هایی که امروزه تو موزه‌های ما از دوران شاه سلطان حسین به جا مونده، استرلاب‌های بسیار دقیق. حالا سلطان حسین می‌دونیم خیلی انگیزه های طالبینانه و خرافی داشته و استرلاب‌هاش رو هم به همین دلایل خرافی دوست داشته که ساخته بشه و حمایت می‌کرده. ولی خب به هر حال ساخت یک استرلاب یک فرایند ریاضی و فنی بسیار پیچیده است. یعنی هم باید استادکار فلزکار باشی و هم به خوبی بتونی دقایق ریاضی رو روی این استرلاب‌ها پیاده بکنی و هم از لحاظ هنری بسیار استرلاب‌های زیبایی هستن، استرلاب‌های باقی مونده از دوران. به خاطر همین ما می‌بینیم یهو ممکنه یک چیزای افول کرده باشه، یک چیزای دیگه یهو بیشتر مورد توجه و در واقع رونق براشون روی داده باشه.
همینطوره.
دوران صفوی هم برای ما، حداقل برای من که بیشتر تاریخ نجوم بیشتر مورد توجه هم هست، اینطوری.
بسیار عالی. در دورانی که حالا یه مقدار در تاریخ جلوتر میایم، ما به حالا صده های اخیر نزدیکتر میشیم، حالا دوران نادرشاه، بعد از اون زندیه و قاجاریه رو داریم. خب مواجهیم با تحولات غرب در علم پس از رنسانس. دنیای غرب و جهان غرب خب یه تحولات شگرفی در علم طی میکنن. ما در این دوران وضعیت ایران رو چجوری میبینید؟ آیا ما در این دورانه که عقب موندیم یا نه ما صرفا میتونیم بگیم که مسیر خودمون رو هم در این دوران طی کردیم و از غرب در یه جاهای عقب نموندیم؟ خب خیلی ها بر این باورند که ما در دوران حالا مخصوصا قاجاریه که بسیار تحولات غرب چشمگیر بود، یه مقدار در مواجهه با پیشرفت‌های سریع علم در غرب کند بودیم و دچار عقب افتادگی بودیم. این مسئله رو چجوری میتونیم تبیین کنیم از نظر جناب عالی؟
بله، همونطور گفتم از دوران صفوی هستش که در واقع همزمان میشه با تحولات علمی در غرب، یعنی انقلاب بله. علمی قرن 17 اروپا همزمان با عصر صفوی در ایران هست.
دقیقا.
ایرانیان به هر حال روابطی با فرنگی ها داشتن از دوران صفوی، با پرتغالی ها، با انگلیسی ها، با ایتالیایی ها ارتباطاتی داشتن، ولی به نظر میرسه که ریاضیدون ها و فیلسوفای جهان اسلام تا 250 سال بعدش حتی خیلی مطلع نیستن از تحولات عمیق علمی و فلسفی که در غرب اتفاق می‌افتاد. مسیر علمی جهان اسلام یا ایران داشت مسیر خودش رو میرفت. حالا ما بیشتر داریم ایران رو صحبت میکنیم. همون زمان مثلا تو حکومت عثمانی در استانبول و دیگر شهرهایی که تحت حکومت عثمانی در واقع وجود داشت، اونها هم تحولات علمی مخصوص خودشون رو داشتن طی میکردن. ولی تحولات بسیار شتابدار و عمیقی که در علم و فلسفه در غرب داشت اتفاق میافتاد کمتر ازشون با خبر بودیم. حالا ایرانی‌ها خیلی کمتر، عثمانی ها به خاطر اینکه به هر حال به اروپا نزدیکتر بودن و تماس بیشتری داشتن، اونها یه مقدار زودتر از ما خبردار شدن از این تحولاتی که داره اونجا اتفاق میفته.
بله.
ولی به هر حال خیلی دیر این تحولات رو جدی گرفتن. همونطور که شما گفتید، بهترین بیان برای اتفاقی که مقایسه‌ای که بین علم جهان اسلام و اروپا ما باید بکنیم این که اونها ناگهان خیلی جلو زدن و شتابی پیدا کردن، علم به شکل جدیدی به وجود اومد. البته علم اروپا بر پایه علم جهان اسلام در واقع تحول پیدا کرد، یعنی علم جهان اسلام به اونجا رفت، اونجا دوران تاریک علمی بود، به اونجا رفت و اونها متوجه علم دوران اسلامی و یونانی شدن و بعد بر اساس اون پایه رفتن دو انقلابی رو در علم ایجاد کردن که دیگه ما ازش بیخبر موندیم، تا سالها و سالها ازش بیخبر موندیم. البته تو توی دوران مثلا فرض کنید زندیه یه آدمی بوده که تلسکوپ آورده بوده به ایران، یا مثلا به هر حال یا همون تو همون دوران صفوی یه ایتالیایی رو ما میشناسیم به نام پیترو دلاواله که یه جهانگرد مشهوری به ایران اومده بوده و با یه منجم ایرانی به نام زین الدین لاری صحبت کرده و از نجوم جدید در اروپا براش گفته. ولی به هر حال اون چیزی که به نظر میاد توجه ایرانیان و مسلمان‌ها توی حکومت عثمانی جلب نمیشه به علم غربی. آهسته از قرن 18 هست که توی هندوستان تا حدی واسطه حضور کمپانی هند شرقی انگلیسی ها آهسته علم جدید غربی به دست مسلمان ها میرسه و از طرف دیگه در قرن 19 در دوران قاجار با جنگ های ایران و روس هست که شوکی به ایرانیان وارد میشه و ایرانیان متوجه میشن که نوع جدیدی از علم و دانش و فلسفه و فرهنگ در غرب به وجود اومده که ما کاملا ازش بی اطلاع هستیم. از اون زمان هستش که به هر حال دیگه میدونید دانشجویانی از ایران به فرنگ اعزام میشن تا علم و دانش جدید رو یاد بگیرن. خب بیشتر هم تمرکز اول رو علوم نظامی بود، بعد رو علوم مهندسی بود، بعد آهسته آهسته علوم پایه مثل نجوم و اینها توجه ها رو جلب کرد، ریاضیات و فیزیک هم اهمیت پیدا کرد. ولی به هر حال هم برای همون علوم نظامی هم لازم بود که هر کسی با فیزیک گالیلئی، حرکت پرتابه ها و اینها به خوبی آشنا بشه. به هر حال تأسیس دارالفنون در درجه یک به هر حال نقطه عطفی بود برای ورود علوم جدید به ایران، ولی به هر حال دارالفنون هم تازه نقطه ابتدایی ورود علوم جدید به ایران بود. بعد دیگه بعد از اون تا دانشجویان ایرانی برن و در دانشگاه های فرنگی تحصیل بکنن، تو دانشگاه مثلا پاریس تحصیل بکنن و آهسته آهسته علوم جدید بیاد و به دست ایرانیان و حالا چه در ایران چه در دیگر کشورهای عربی و ترکی و عرض کنم که پاکستان و اینها و از کل جهان اسلام با علم جدید غربی آهسته آهسته آشنا بشن. و بعد دیگه تازه از تأسیس دانشگاه تهران هستش که ایرانیان دیگه این رو به اون جایی میرسن که بتونن تو مسیر تولید علم جدید آهسته آهسته اونم وارد بشن،
بسیار
بتونن خودشون پژوهش نوعی هم عرضه بکنن.
ممنون از توضیحات شما. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035 هست. همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در اختیار شما مخاطبان گرامی است که میتونید در مورد این برنامه یعنی علم نافع نظرات خودتون رو مطرح کنید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه علم نافع از رادیو گفتگو، با ما همراه باشید. در خدمت دکتر امیر محمد گمینی هستیم، استاد تاریخ و فلسفه علم. جناب دکتر، برای بحث جمع‌بندیمون و اونچه که ما علم نافع مینامیم، در این دورانی که بررسی شد از قرن 3 تا دوران قاجاریه، اگر نکته‌ای هست و مباحث علمی که تونسته کمک کنه و مثمر ثمر باشه در تحولات علمی ما و سیر تمدنی ایران، میتونید نام ببرید، در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی این بحث.
من میخوام به همین نام خوبی که شما برای اون برنامه تو گذاشتید اشارهی بکنم و ببینیم که تاریخ علم برای ما چه درسی داره در این زمینه. علم نافع شاید در نگاه اول فقط به علومی اشاره بکنه که یک فایده مادی مالی و اقتصادی واسه آدم داشته باشه، مثلا پزشکی یا مهندسی رو فقط ما بخوایم علم نافع در نظر بگیریم چون نفعی مثلا برای ما داره. ولی همونطور که احتمالا خودتون بهتر میدانید و اصلا منظورتون از تعیین این عنوان همین بوده، اینجور نفعهای در واقع مادی و سریع شاید صرفا اولین مرحله از چیزی باشه که ما بهش علم نافع میدیم، وگرنه مثلا ممکنه یه نفر فکر کنه که مثلا نجوم چه نفعی داره که شما بدونید در فلان کهکشان مثلا چی میگذره، یا دانشمندان قدیم مثلا میخواستن بدونن که فلان سیاره با چه سرعتی و در کجا حرکت میکنه، مثلا پدیده کسوف و خسوف رو پیش بینی بکنه، آیا صرفا نفعش براشون مهم بوده یا اینکه منظور عمیق‌تری برای این واژه نفع و نافع قائل بودن. علم به خودی خود نافع هست، یعنی علمی که صرفا دانایی تولید بکنه و هیچ پولی نشه باهاش درآورد، هیچ بیماری رو نشه باهاش درمان کرد، هم بسیار نافع و شاید از حتی علومی که نفع مادی میرسونن نافع تر باشه برای جوهر بشریت، برای جوهر انسانیت. اگر یکی از ویژگی های اصلی که ما انسان ها رو انسان میکنه در واقع شوقمون به دانستن و شوقمون به زیبایی دانستن و زیبایی های علمی باشه و همه رشته های علمی برای خودشون دارای نفع های بزرگتری هستن و حتی من میخوام بگم اون رشته هایی که کمتر نفع مادی دارن نافع ترن از لحاظ نفعی که برای رشد فکری و انسانی بشر ایجاد میکنه. شما مثلا میتونید خیلی راحت ببینید که یه آدمی که ممکنه فلسفه بدانه، تاریخ بدانه، علوم فیزیک بدانه ولی مثلا مهندسی ندانه، مهندس نباشه، شاید شما در برخورد با او احساس بکنید که از یک سواد عمیق‌تری برخورداره تا کسی که صرفا بلده مثلا پل بسازه ولی از مبانی فیزیکی در واقع دانش بشری که ممکنه بی اطلاع باشه، از تاریخ اینها ممکنه بی اطلاع باشه. البته ما هم به تاریخ و به مورخ و دانشمند و ریاضیدان نیاز داریم و هم به عرض کنم که پزشک و مهندس و اینها و همه در جایگاه خودشون حتما برای ما لازم و نافع هستن. من صرفا میخوام اشاره بکنم به اینکه چقدر مهمه دانشهایی که در درجه اول شاید ما نفع اونها رو نشناسیم ولی وقتی که جایگاه تاریخی اونها رو و انسانی اونها رو مد نظر قرار میدیم متوجه میشیم که اتفاقا چقدر میتونن برای حال بشر نافعتر و ارزشمندتر.
بسیار عالی. اگر بخوایم در این دوره تاریخی که بررسی کردیم امروز به صورت خلاصه و چکیده یه نتیجه گیری کنیم که ببینیم چه چیزی باعث شد در این دوران از قرن سوم تا دوران قاجاریه ما رو به اون وضعی که الان هستیم برسونه و چه کمک هایی کرده به ما در این طی تاریخ، چه چیزی رو به صورت خلاصه میتونیم بگیم که حاصل این دوران تاریخی بوده در تولید علم و وضعیت علمی کشورمون؟
سوالتون اینه که در دوران قاجار چه؟
نه صرفا قاجار، از قرن سوم تا دوره قاجار میخوایم به عنوان نتیجه گیری اصاره و چکیده این دوران تاریخی رو در طریق علمی ایران مطرح کنیم به صورت بسیار خلاصه و
درسی برای امروز ما داره منظورتونه؟
بله دقیقا.
درس‌های خیلی زیادی میشه از تاریخ گرفت. شاید یکی از چیزهایی که ما بتونیم از تاریخ علم در جهان اسلام در واقع بگیریم اینه که علم در جهان اسلام از دین همیشه استقلال خودش رو حفظ کرده. هیچ وقت ما چیزی به نام مثلا علم دینی در تاریخ علم جهان اسلام نداشتیم، با اینکه بسیاری از دانشمندان جهان اسلام خودشون عالم دینی هم بودن مثل مثلا خواجه نصیرها، ولی اینا هیچ وقت اینطوری نبوده که مثلا فرض بفرمایید توی آثار علمی و ریاضی خودشون بخوان مثلا از آیات و روایات چیزی رو یه نظریه علمی رو استخراج کنن به این معنا از علم دینی هیچ وقت وجود نداشته. البته علم دینی معانی مختلفی داره، این معناش رو من دارم عرض میکنم. هیچ جایی ما نمیبینیم که مثلا ابو ریحان ها، خواجه نصیر ها، قطب الدین شیرازی ها، غیاث الدین کاشانی ها، هیچ کدوم از ریاضیدانان و منجمان جهان اسلام یا در آثارشون نمیبینیم که اومده باشن نظریه های علمی رو از مثلا آیات و روایات یا متون یا عقاید دینی استخراج کرده باشن. هیچ وقت هیچ وقت هم چیزی نیست.
بله.
و بلکه صرفاً بر اساس استدلال، مشاهده و تجربه نظریات علمی خودش رو مطرح کرد. اگر انگیزه های دینی در فعالیت علمی وجود داره، فقط در سطح انگیزه. یعنی مثلا فرض کنید که بحث رؤیت هلال ماه برای آغاز ماه‌های شرعی. بحث از خدمت شما که مثلا اوقات شرعی نماز، اینا به عنوان مسئله و انگیزه برای ریاضیدونای جهان اسلام مطرح بوده و میخواست اینا رو حل بکنن، ولی اینها به معنای این نیستش که علم در جهان اسلام برگرفته از مثلا مباحث اعتقادی و دینی و اینها. میشه اینها از هم دیگه کاملا مستقل بوده، علوم عقلی و علوم نقلی از هم دیگه مجزا بودن و کسی اینها رو با هم دیگه قاطی نمی‌کرده. خیلی اندک ما داریم آدم‌هایی که اومده باشن آیات و روایات مربوط مثلا به شکل جهان هستی رو تفسیر علمی کرده باشن.
درسته،
دقت می‌کنید؟ خیلی اندکه. مثلا فرض بکنید که بیان اشاره بکنن که مثلا آیا شکل زمین کروی یا کروی نیست. مثلا این چیزو خیلی ما اندک داریم. بلکه بیشتر قاطبی ریاضیدانان و منجمان ما استقلال علم رو از دین قائل بودن و حتی جاهایی که به نظر می اومده که علم و دین تعارضاتی داشته، همیشه جانب علم رو می گرفتن، چون دین رو معتقد بودن که برای سعادت اخروی بشره و قرار انسان رو علاوز اخلاقی و در واقع ارزش‌های دینی هدایت بکنه، نه اینکه بخواد شکل و ساختار جهان طبیعی و ریاضی رو به ما بده. این ترقی وجود داشت.
بسیاره.
از قرن 12 هم بود که حالا مسلمان‌ها چه اعراب، چه شیعیان، چه ایرانی‌ها به فکر تلفیق این دو حوزه افتادن، قرآن رو تفسیر علمی بکنن، و این جریان شاید کاملا در واقع خودجوش جدید که از قرن 12 هم اتفاق افتاد، میشه یه جور انحراف از کل جریان تاریخ علم در جهان اسلام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر از وقتی که برای برنامه ما گذاشتید و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی. خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید. راه‌های ارتباطی شما با برنامه ما پیامک اختصاصی 301035 است. همچنین میتونید از شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 برای ثبت نظراتتون در رابطه با این برنامه یعنی علم نافع استفاده کنید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103.5 MHz برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو دریافت کنید. همچنین برنامه بعدی علم نافع با موضوع تاریخ علم و فناوری در دوره قاجاریه و پهلوی خواهد بود. برنامه ما را دنبال کنید. با تشکر از شما.
به نام مهربان خدایی که همین نزدیکی هاست. خانوم ها آقایون سلام بر شما، روزتون بخیر. من زهرا محمودبند هستم و این افتخار رو دارم که از این لحظه تو حوالی ساعت 22 در بخش دوم برنامه های امروز پنجشنبه 30 بهمن ماه به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم. آنچه که شنیدید علم نافع بود به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش که امیدوار هستم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خدمت شما عرض کنم که امروز پنجشنبه مصادف هست با اولین پنجشنبه ماه رجب و معروف به لیلة الرقائب که احتمالاً شما هم به نام شب آرزوها شنیدید و خب یک سری اعمالی رو داره. دو رکعت نماز مخصوص امروز هست و همینطور روزه که باید خب تصمیمش رو شب قبل می گرفتید. خواهشی که دارم این هست که در این روز عزیز که پر از انرژی های مثبت هست در دعاهاتون در نظر داشته باشید برای سلامتی همه هموطنانمون، کادر درمان و همه کسانی که به خاطر ویروس کرونا زندگیشون دست خوش تغییراتی شده مورد لطف الهی قرار بگیرن و سلامتی برای مردم عزیز کشورمون طلب بکنیم. از این که ما رو همراهی میکنید از تهران پخش رادیو گفتگو از شما سپاسگزارم. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیارتون هست، با من و همکارانم در ارتباط باشید و اعلام نظر کنید در خصوص آنچه که از این طول موج رادیویی میشنوید.
خداوندا، درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده. بندگان تو هر زمان که صدایت کنند پاسخ می دهی.
در مفاتیح مرحوم آیه شیخ عباس قمی در اعمال ماه رجب دارد که در اولین پنجشنبه ماه رجب کسی که میخواد لیلة الرقائب رو درک کنه، اولا لیلة الرقائب اولین شب جمعه ماه رجب، لیلة الرقائب، رقائب هم جمع رغبته، یعنی شبی که همه رغبت میکنن که به سمت خدای متعال برند. چرا؟ برای اینکه اگر به ما بگن آقا فلانجا هر کس بیاد این مقدار بهش پاداش میدن، این مقدار هدیه میدن، این مقدار جایزه میدن، پول میدن، همه رغبت میکنن برن. لیلة الرقائب شبی است که همه رغبت میکنن برن به سوی درگاه پروردگار به خاطر اون عنایاتی که خواهد شد. فرمودن که روز پنجشنبه اول رجب رو روزه بدارد، یعنی شرطش این است که اون کسانی که میخوان لیلة الرقائب رو درک کنن و اعمالش انجام بدن روزه بگیرن، این شرطشه، روزه بگیرد شب جمعه بین نماز مغرب و عشا. که خیلی هم سوال میکنم، میگن خب ما مسجد میریم بین نماز مغرب و عشا این مقدار فاصله نیست دیگه، امام جماعت پا میشه نماز عشا میخونه، در هر صورت بین نماز مغرب و عشا است. حالا اگر نشد بعد از نماز عشا به قصد رجا، یعنی به این قصد که خدایا امید دارم که اون ثوابه رو به ما هم بدی، ولی اون چه که وارد شده بین نماز مغرب و عشا 12 رکعته، نمازهای مستوی هم همش 2 رکعتیه، یعنی 6 تا 2 رکعتی، هر 2 رکعت رو سلام میده بعد پا میشه 2 رکعت بعدی، در هر رکعت از این 12 رکعت حمد رو که خواند خب معلومه بعد از حمد در هر رکعت ها 3 مرتبه سوره نانزلنا، یعنی 12 تا 3 تا سوره نانزلنا داره، و در هر رکعت 3 تا سوره نانزلنا رو که خون 12 مرتبه هم سوره توحید قل هو الله احد، یعنی 12 تا 12 تا 12 رکعت، هر رکعتش 12 تا قل هو الله داره در هر رکعت، پس 15 تا سوره میخونیم در هر رکعتی، 3 تاش انو انزلناه، 12 تاش سوره توحیده، سوره قل هو الله به غیر از حمدش، سوره رو بعد از حمدش 15 تا، 12 تا 15 تا میشه 180 تا، 180 تا سوره خونده میشود. بعد از اینکه از نماز فارغ شد اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، بعدم سجده میره 70 مرتبه سبحان قدوس رب الملائکه و روح، بعد دیگه حالا از کار دیگری داره که انشالله در مفاتیح مطالعه خواهند کرد و انشالله اون چه که، البته اینم بگم ما همش با دید طلبکارانه نباید بریم، میگیم خب حالا چی میخوایم از خدا، بعد یکی بگه من چیزی نمیخوام، من میخوام با خدا حرف بزنم، میخوام در خانه خدا برم، معشوق منه، معبود منه. مثلا آدم در خونه آشنایی میره مدت ها نرفته، حالا میره در میزنه، طرف تعجب میکنه میگه که خب چه عجب، کاری داشتی، چیزی میخواستی؟ مهم اینه که بگه نه چیزی نمیخواستم، مادم خودتو ببینم. لیلة الرقائب این است که آدم خود خدا رو ملاقات کنه، اب نداره حالا چیزی هم میخوان چه اشکالی داره، در خانه خدا همه چیز هست، هیچ چیزی کم نیست، مخصوصا این که اولیای خدا رو، ائمه رو، حضرت ولی عصر رو واسطه کنیم، انشالله خواسته های دنیوی و اخروی همش در خانه خدا انشالله داده میشه.
خب امیدوارم که امروز یادمون باشه برای شادی همدیگه دعا کنیم، برای سعادت و سلامت آدم ها دعا بکنیم که این حال خوب به خودمون هم برگرده. ساعت 14:25 اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. شنبتون بخیر و نیکی و سرشار از عشق و آرامش.